بسم الله الرحمن الرحیم. الا انه غالب کل قبیله من اهل الشرک و هادیها. عرض کنم که ترجمه این عبارت اینه که آگاه باشید که او چیره و مسلط بر همه قبائل اهل شرک است. چیره و غالب بر همه قبائل اهل شرک است و هادیها یعنی و هدایت کننده آن است. از نظر قرآن کریم و روایات فراون، ریشه اصلی و پایه اصلی حکومت امام زمان علیه السلام قائم آل محمد صلی الله علیه و سلم توحید. ضمناً جالبه براتون بگم، این به اصطلاح همین دو سه روز پیش این سی دی دو نور دوم رو سرچ کردم، که چون هی اخیراً میگم که لقب قائم علیه السلام از همه القاب بیشتره، حدود 3400 بار لقب القائم علیه السلام در احادیث اومده که فکر میکنم مثلا فوقش 100 تاش مربوط به غیر امام زمان باشه، ولی 3000 مثلا 300 تا این لقب برای امام زمان علیه السلام اومده. لقب المنتظر یا المنتظر حدود 2000 خورده ای اومده. جالبه که لقب المهدی 100 خورده ای، یعنی لقب قائم با لقب المهدی با لقب الحجه با لقب المنتظر، با توجه به اینکه منتظر هم منتظره هم منتظره، هم به ما گفته میشن به امام زمان، ولی قیام کننده فقط به امام زمان گفته میشه، 3300 خورده. این نشون میده که ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین به اینکه این لقب رو به کار ببرن در معرفی امام زمان علیه السلام عنایت داشتن، و متاسفانه معمولا گفته نمیشه. حالا البته من هر جا میرم صحبت میکنم این مسئله رو تذکر میدم که یک بار گفته بشه پاشیم و بقیهش احترام کنیم. از مهمترین مسائلی که هست در معرفت امام زمان علیه السلام در ضمن روایات این است که امام زمان علیه السلام توحید را در زمین برقرار میکنن. خیلی روایات داریم حتی تو سنی ها، لا یبقا ارزن الا و نودی فیها نودی فیها شهادت و الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. بعضی از روایات هم داره کمتر البته که و ان علی ولی الله. این که شهادت توحید در همه زمین هست این جزء اصول اولیه است. در آیه 55 سوره نور اینجور میخونیم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. در این دعای حضرت رضا علیه السلام که خیلی معتبره در جمال الاسبوع مرحوم سید ابن طاووس آمده که حضرت رضا علیه السلام به مردم دستور دادن که در روزهای جمعه در قنوت نمازشون این دعا رو بخونن، اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من اندک و سلکه من بین یدیه و من خلفهی رسدا یحفظونه من کل سو و عبدله من بعد خوفهی امنن یعبدک لا یشرک بک شیئا. این یعبدک لا یشرک بک شیئا که درباره خود حضرت فقط نیست، چون حضرت که عابد خداست و مشرک نیست. یعبدک لا یشرک بک شیئا یعنی نشر توحید در تمام گستره زمین و ترک شرک. میخوام بگم که مشخصه اولیه حکومت امام زمان علیه السلام این است که جامعه جامعه توحیدی میشه. ممکنه یک کسی تو خونش خودش فرد مثلا مشرک باشن، ولی ظهور و اظهار و تابلوی شرک نداریم. تابلوها، برندها، اعلامیه ها، شعارهای اجتماعی، اساسهای پایه های اجتماعی همه بر توحید خداست و خداپرستیه. این نکته مهمی است که اینکه در روایات جالبه که فکر میکنم بعد از لقب قائم علیه السلام اون واژه‌ای که بیشترین کاربرد درباره امام زمان داره این جمله است: یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا، یا کما ملعت ظلما و جورا، که هر دو یک معنا داره. زمین را پر از عدل و داد میکند پس از اون که پر از ظلم و جور میشود. منظور از عدل و داد دو تا عدل و داده و مقصود از ظلم و جور دو تا ظلم و جوره. اولین بار منظور از ظلم شرک و جور و منظور از عدل توحیده. در مرحله دوم منظور از عدل، عدل اجتماعی است و منظور از جور و ظلم، ظلم اجتماعی است. پس اولین عدل پای توحیده و دومین عدل وقتی که جامعه جامعه توحیدی بود، اون وقت بقیه در اجتماعیات مردم بر اساس توحید زندگی میکنن و حکومت حضرت تشکیل میشه. لذا در جالبه برای شما بگم که تقریبا شاید بگم در 80% روایاتی که راجع به امام زمان علیه السلام هم سنی ها نقل کردن هم شیعه ها این جمله هست: یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. و این روایاتی که مربوط به عدل و داد حضرته بر پایه توحید و ترک شرکه. این دو تا نکته. نکته سوم، برخلاف اینی که امام زمان علیه السلام رو بعضی از جوامع طوری معرفی میکنن که گویا که امام زمان مثلا فقط اومدن برای کشتن، که یه روایت بیشتر نداریم، اینجوری معرفی میکنن که امام زمان وقتی میاد میکشه و کفار و اینها، اولا میکشه با جنگ میکنه فرق داره، اما گاهی یقاتلو یقاتلونه به معنای کشت و کشتار معنا میشه، در حالی که به معنای جنگ، جنگ لزوما به معنای کشتن نیست. عرض کنم که برخلاف اینی که شهرت پیدا کرده و دشمنان تبلیغ میکنن، امام زمان صلوات الله علیه وقتی تشریف میارن دعوت میکنن مردم رو، هدایت میکنن. اصلا حالا این بحث کوچولو رو خدمتتون داشته باشم، برای بچه هاتون بگید، خودتون که بلدید، کلن عقلن اتمام حجت واجبه. قرآن هم پایه های اولیش و اعتقاداتش روی احکام اولیه عقلیه. قرآن هم گفته و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه رسولی را مبعوث کنیم و برانگیزیم. اتمام حجت عقلیست، درسته؟ حالا که اتمام حجت عقلیست، قرآن هم گفته که ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه پیغمبر را مبعوث کنیم. تو روایات ما اومده که ما برای شما دو تا پیغمبر قرار دادیم، دو تا حجت، یکی باطنی که عقلی، یکی ظاهری که انبیا و اوصیا هستن. عقل میگه اتمام حجت. اینی که گفته میشه امام زمان علیه السلام که تشریف میارن همه از دم تیغ و شمشیر، تیغ گیوتینشون میگذرونن، این دروغه. دروغه، تهمت به اسلامه. حضرت اتمام حجت میکنن. یکی از دلایلش این جمله خطاب قدیره. واقعا پیغمبر اکرم در خطاب قدیر، یه خطاب قدیر دارم پیغمبر اکرم که در روز قدیر ایراد فرمودن و شما هم دارین نشر میکنین و مدتیست خدمتتون نرسیدیم، و در این خطاب قدیر یکی از شاهکارهای پیغمبر اکرم پیشگویی راجع به امام زمان علیه السلام. وقت شما جمله رو نگاه کنین: الا انه غالب کل قبیله من اهل الشرك، آگاه باشید که او برای تمام قبایل شرک چیره و غالبه، حاکم میشه. و هادی ها، غالب که میشه نه اینکه میکش از دم تیغ و شمشیر میگذرونه، بلکه هادی ها یعنی چی؟ هدایت میکنه. هدایت هم به معنای دعوت و به اصطلاح اتمام حجته. اول ندای امام زمان علیه السلام در خانه خدا چیه؟ الا یا اهل العالم، انا بقیت الله، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اعلام میکنن، اعلام میکنن یعنی مردم رو دعوت میکنن. و اگر مردم رو دعوت میکنن و اعلام میکنند، معناش این نیست که امام زمان علیه السلام تشریف میارن و همه رو میکشن. این که روایات داره که امام زمان علیه السلام تشریف میارن 7 سال، 9 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 70 سال، اینا اختلاف در دوران حکومتشونه. ایشون فرمودن نه مخصوصا ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین، اون چی که مربوط به امام زمان علیه السلام هست یه مقدار مبهم گفتن، و اینایی که گفتن معناش اینه که دوران استقرار حکومت حضرت اینقدر طول میکشه. دوران استقرار حکومت حضرت از اول آدم ابوالبشر تا امام حسن عسکری علیه السلام و تا همیشه، همه انبیا و اولیا اومدن گفتن امام زمان میاد و حکومت تشکیل میده، چنان میکنه، به خاطر 7 سال گفتن. یکی این معناست. معنای دومی که گفتن اینه که سالهایی که میگن معلوم نیست که سالهای دنیوی باشه، چون همین امروز هم خوندیم دیگه، یوم تعرج الملائکه بر روح الهی فی یوم کان مقداره 50,000 سنه مما تعدون. سالهای حکومت حضرت چه بسا که از سالهایی است که در قرآن کریم گفته شده. یعنی منظورم اینه که دوران حکومت حضرت، استقرار حکومت حضرت، دوران اتمام حجت حضرت یه دوره است، دوران حکومتشون یه دوره دیگه است. اون وقت این که میفرماید که غالب و کل قبیلت من اهل شرک و هادی ها غلبه میکنه بر تمام اهل شرک، غلبه میکنه یعنی شرک رو از بین میبره. چجوری غلبه میکنه؟ با هدایت. البته بعد از این که هدایت کرده، اتمام حجت کرده، اگر کسی نپذیرفت، حضرت با اونها جنگ میکنه، برای اینکه حکومت جهان حتما باید حکومت عدل باشه. یک دونه روایت داریم که حضرت وقتی تشریف میارن انقدر از کفار و مشرکین میکشن تا اینکه خدا در دلشون رحمت واسعه ایجاد کنه که دیگه نکشن. طرف میپرسه چجوری رحمت واسعه ایجاد میکنه؟ میگن که خودش احساس میکنه که دیگه نباید بکشه. یه دونه روایت داره، اونم تو این همه صدها و هزاران روایات که توی حکومت حضرت داریم. اون وقت در محکمات روایات ما، این بسیار نکته ها رو میگن، به خصوص جوان ها امروز خیلی سوال میکنن، در محکمات روایات ما مثل همین خطابه قدیر که غالب و کل قبیلت من اهل شرک و هادی ها، هدایت میکنن اهل شرک رو، در زیارت آل یاسین که خیلی زیارت معتبری است، مرحوم طبرسی در احتجاج نقل کرده و حدیث قدسی هم هست، چون حضرت میفرمان فقولوا کما قال الله، زمانی که خواستید ما را زیارت کنید بگید همونطوری که خدا گفته. یکی از اون جمله های خطابه قدیر دعای زیارت آل یاسین که السلام علیک ایها العلم المنصوب و العلم المسبوب و رحمت الواسعه. و جالب برای شما بگم، برای پیغمبر اکرم رحمت واسعه من یادم نیست اطلاق شده باشه. داریم که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، داریم که متریال عالم هستی رحمت خدا پیغمبر اکرمه، اما واژه رحمت واسعه رو حالا باید یه سرچی بکنم ببینم که رحمت واسعه برای پیغمبر به کار رفته یا نه. برای امام زمان علیه السلام به کار رفته. این که رحمت واسعه یعنی رحمت جهان شمول و رحمت فراگیر امام زمان علیه السلام هست، با این چهره‌ای که در بسیاری از کتاب‌ها ساختند به اصطلاح جور در نمیاد. البته کتاب‌های اهل تسنن هم اون اندازه‌ای که روایات راجع به عدل و حکومت امام زمان علیه السلام نقل کردن خیلی نزدیک به روایات شیعه است. علتش اینه که مهدویت یک مسئله شیعی نیست، بلکه یک مسئله اسلامی است، هم قرآنی است، هم اسلامی است و هم حدیثی است، و همه اینها رو بیان کردن. داریم که یوم لا ینفع ایمانها بعد ما لم تکن آمنت من قبل، اون بعد از اتمام حجته، چون خود اون آیه اصلش برای روز قیامته و برای موقع مرگه. موقع مرگ که مرگ حتمی شد دیگه توبه فایده نداره. هر چی آقایون پیش میرم به یه نتایجی میرسم که این نتیجه رو تو چند لحظه در یک واقعی که امروز برام اتفاق افتاد نقل میکنم برای شما. پریشب یه جوانی زنگ زد گفت من فلانی هستم، میخوام شما رو ببینم. گفتم سه‌شنبه صبح 9 حدود 11 آمد. حالا ندیده بودمش. گفتم تو منو دیدی تو سخنرانیام؟ گفت نه. اون هم ما رو ندیده بود، ولی فامیلاشون به اصطلاح دور بر من هستن. ما یک کمی داشتیم مرتب میکردیم این کارتون مارتون رو جابجا میکردیم. گفتم که بگو. گفتش که سوالاتم خصوصیه. خیلی جالب بود برام در سالهای اخیر در این سن با این انگیزه برام پیش نیومده بود به این شکل. 19 سالش، متولد 70 بود، سال دوم دانشگاه. قیافه خیلی قیافه مقبول، نه مقدس نه خیلی اسپورت، و چهره چهره خوب. منم از اولی که اومد با اینکه نمیشناختم خیلی مثل همیشه گرم گرفتم و شوخی کردم و گفتیم خندیدم و تا خلوت شد گفتم که مسئله جوان ها معلومه دیگه، عاشق شدی؟ گفتش که مسئله جوان هاست ولی نه عاشق نشدم. خیلی پخته حرف میزد. گفت سوالم اینه، دختر خاله ای دارم که یکی از سران گلدکوئیست ایرانه، خیلی هم موفقه، منو دعوت کرده برای همکاری. پدرم کاسب جزء بود، بازنشست شده، یه خونه معمولی داریم فراپای مثلا خیابون امیری منیری. دبیرستان معمولی میرفتم، دانشگاه مکانیک قبول شدم، دانشگاه آزاد. موندم، خیلی برام سوال هست. گفتم چی سوالی؟ گفت کی راست میگه؟ اومدم با یه عده از آخونده برخورد کردم، خیلی تند و تیز اون طرف رو نفی میکنم. یه عده آخونده رو برخورد کردم، خیلی تند و تیز این طرف رو نفی میکنم. مراجع رو نمیشناسم، البته تقلید دارم، خیلی پخته. مراجع رو نمیشناسم، البته تقلید میکنم، مرجعش هم گفت. نمیدونم مراجع چی میگن، حرفا خیلی مختلفه. من چی کار بکنم؟ کجا برم؟ دینم رو از کی بگیرم؟ اسم منم درست نمیدونست. گفت دلم میخواد نون حلال بعدن کسب کنم، نماز میخونم، روزه میگیرم. اغلب همکلاسای من منحرفن تو همین یک سال گذشته. هفته نمیشه که حداقل دوره هم یک بار دوبار مشروب نخورم. من نمیخوام قاطی اونا بشم، ولی به هر کی میرسم نمیدونم کی رو انتخاب کنم. خیلی سوالات سختی. باور کنید همجوری که نشسته بودم یهو، حالا منی که این همه آدم دیدم، یهو اشک اومد. گفت توهین کردم؟ گفتم نه، خودم حالم منقلب شد. از منیریه سوار شده از دو روز قبل وقت گرفته که بیاد بگه من چی کار کنم. خیلی سخت جواب دادم. توسل کردم به امام زمان علیه السلام. به خاطر این شمدلم میگم به شما که به بچه هامون یاد بدیم که این توسلشون رو با امام زمان قطع نکنن. گفتم من دو سه تا نکته بلدم، اگه به دلت میشینه انجام بده. یک، یه مربی برای خودت انتخاب کن با این مشخصات که این مربی تو از نظر فکری به ائمه نزدیک باشه، به عملش هم کاری نداشته باشه. چون اگر توقع داشته باشی که از نظر عمل نزدیک باشه، چون چیزی که باعث شده بود به قول خودش که از اون بسیج مسجد و فلان و بیرون اومده بود، همین برخورده و جواب. گفتم یه مربی پیدا کن که 60% به بالا عقایدش درست باشه. این کارو میکنی؟ گفت خیلی کار سختیه ولی میکنم، میرم میگردم. حالا اولین مسئله‌ای که بهش گفتم. دومین مسئله‌ای که برات دارم اینه که یه کاری کن تو دین یه خود اطلاعات داشته باش. راهنمایی منو میشناسی؟ گفت بله میشناسم، تحقیق کردم اومدم. گفتم راهنمایی کسب اطلاعات با من، بهت میگم که از کجا شروع کن که اطلاعاتت غلط نباشه. سومین مسئله که بهت میگم اینه که نه مرجع تقلید، نه من، نه پدرت، نه هیچ کدوم از معلمین، نه هیچ کدوم از پیش نمازا، این ویژگی که این 14 نفر دارن نداری. فقط 14 نفرن که مطلقن، همه کارشون ملاکه. خوبه؟ این ستایی که گفتم یادته، بگو بینم یک بار گفت. بعد صحبتمون تموم شد پاشیدون بریم یه کاری بکنم، گفتم صبر کن یه چیز دیگه هم یادم افتاد. یه جایی استخدام شو که همه چیز تو تأمین کنن، نه به فکر نون باشی، نه به فکر حقوق باشی، نه به فکر شرعی مدرسه باشی، دانشگاه باشی، نه به فکر قضات باشی، نه به فکر مسافرتت باشی. خودشو جمع و جور کرد، گفتش که کجا؟ گفتم در نوکری امام عصر ارواح نافدا. خیلی بچه تیزی بود و خوب. گفتم ببین، اگر نوکر امام زمان علیه السلام باشی، نوکر هیچ وقت فکر نمیکنه شب کجا میخواد بخوابه، رخت خوابش چیه، پتوش چیه، غذاش چیه، کدوم اتاق، فردا چی میشه، فقط فکر اینه که اربابش راضی کنه. گفت این کارو میکنم، ولی چی کار کنم، از کجا شروع کنم؟ دیگه رفتیم یک کمی و گذشت و نماز خوندیم. بعد بهش گفتم که یه دفتر بهت میدم، تاریخ امروز رو بنویس. شده بود اون زمان ساعت 11:25 قبل از ظهر که اینو گفتم. بعد دیگه بعد از نماز مثلا شده بود ساعت 1، گفتم تاریخ امروز رو بنویس ولی ساعت 11:25 رو بنویس که یا امام زمان از امروز استخدام شدم در نوکری تو، به اندازه معمول در زندگیم فکر میکنم، اما بیشتر از این رو همه رو به تو واگذار میکنم. گفت چشم. گفتم راحتی الان؟ گفت خیلی راحت شدم. گفتم حالا بدنم فکر کن. رفتم یه دفتری آوردم. اینو میخواستم بگم که وقتی ما از مهر و عاطفه امام عصر علیه السلام صحبت بکنیم، برو برگرد نداره. اول دفتر یه بسم الله و سلام بر حضرت نوشتم و یه جمله براش نوشتم، گفتم بیا بنویس. رفت اون بر نوشت مدت ها. گفتم میتونم ببینم؟ گفت بله. این کسی که این همه شبهه با اون بر این برداشت، دیدم نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر مثلا امام زمان، حالا با اصطلاح خودش، یا امام زمان، قول میدم که از امروز تا آخر عمر همیشه برای تو نوکری کنم. و آقایان خدمت شما عرض میکنم، به فرزندان بهترین راه سلامتشون اینی که بهشون یاد بدیم نوکری امام زمان علیه السلام بکنن. اگر نوکر و کنیز باشن حتما سالمن. چند روز پیش یه دختر خانمی اومد خونه ما چادری، خودشو معرفی کرد. گفتم پدرت چی کاره است؟ یه شروع کرد گریه کردم. گفتم برای چی گریه میکنی؟ توهین کردم. گفت هم پدرم هم مادرم در یه تصادف چند سال پیش مردن، نه پدر دارم نه مادر. من دم جب اینجوریه واقعا هم اعتقاد دارم. یه مرتبه گفتم قیافم عوض کرد، گفتم خوش به حالت، کاش که منم به جای تو بودم، خوش به حالت. گفت برای چی؟ گفتم معتقدم کسانی که پدر مادر ندارن سرپرست مستقیم خانوادهشون امام عصر علیه السلام. خیلی آقایون نقل محبت امام زمان علیه السلام در دل بچه ها اثر داره. اللهم ارن طلعت الرشیده و القرة الحمیده. خدایا به حق رأفت امام رضا و به حق رحمت واسعه امام زمان، دست پرمهر امام زمان رو بر سر ما و فرزندانمون تا آخر عمر پایدار بدار.